رحمان الرحیم. متن کامل چهارمین قسمتی از درس برهان نص توسط استاد عبدالکریم سروش به تاریخ چهارشنبه هفتم آذر ماه 1358 هجری شمسی مطابق با هشتم محرم 1400 هجری قمری در دانشگاه الهیات.
رحیم مباحث تئوری که مربوط به نظم رو ازش عبور کردیم و الان در این مرحله باید بپردازیم به بعضی از بحث‌های عملی مربوط به نظم، یعنی نظم‌هایی که وجود خارجی دارن و بعد درباره دلالت نظم بر ناظم که باز جزء مباحث تئوری که مربوط به نظم هست سخن بگیم، تا در مرحله بعد وارد شبهه ها و اشکالاتی که به این برهان شده بشیم. در مورد نظم های خارجی، تمام مواردی که دوستان نوشته بودن در نوشته هاشون و منم نگاه کردم همش خوب بود، اغلبش البته، و مخلوطی بود از نظم‌های طبیعی و نظم‌های مصنوعی که البته اون نوبت هم تذکر دادم که برای یک بار دیگه در نظم‌های طبیعی جستجوی بیشتری بکنید و نمونه‌های بیشتری ذکر بشه که اینجا آورده بشه. من خودم فقط می‌خوام یکی دو مورد نمونه‌های نظم رو اینجا ذکر بکنم که از جهاتی بعداً اینا مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت برای توضیحاتی که در پیش داریم، و الا نظم خیلی بیش از اون است که ما بخوایم همه مواردش رو، تمام نمونه ها و مثال هاش رو اینجا استقصا بکنیم و به طور کامل ذکر بکنیم. ما توی نظم غوطه بریم، همونطوری که ماهی ها در آب غوطه برن و دنبال نظم گشتن در واقع دشوار است، باید دنبال بی نظمی گشت، آدم بگرده و ببینه که کجا نظم نیست، این شاید راحت تر باشه. و الا دست به هر چیزی ما تو این جهان بگذاریم، به هر حال مطابق اون تعریف و اون معیارهایی که ما اینجا از نظم دادیم خواهیم دید که نظم فراوان است، جهان پیچیده است در نظم، یک مجموعه منظومی است که نه یک نظم بر او حاکم است بلکه بر همه اجزایش نظم ها حاکم است. از نظم های صناعی و بشری عبور می کنیم، می گذاریم، اون برای ما مشهودترین انواع نظمه و در این حال یک خصوصیتی هم داره که فعلا مورد نظر ما نیست تا بعدا به اون خصوصیت هم بپردازیم. اما در نظم‌های طبیعی، نظم‌های غیر بشری، نظم‌هایی که ما نساخته‌ایم ولی در طبیعت وجود داره و ما هم ازش بهره‌مندیم، من دو نمونه رو اینجا ذکر می‌کنم. یکی نمونه آب در طبیعت است که و یکی هم نمونه دومی است که مربوط میشه به خود شعور و شناخت بشری که دومیش کمتر هم مورد توجه قرار گرفته. آب رو همه ما میدونیم که تأثیر مستقیم بر حیات جانداران داره، ولی صرف نظر از این تأثیری که در حیات جانوران داره، یه سیمانی است که در واقع به یه معنا همه این جهان رو به همدیگه وصل میکنه. از یه مرحله بسیار پایینی که در سطح مولکولی آب قرار میگیره میشه شروع کرد و این نظم رو، سامان داشتنش رو مطالعه کرد و بررسی کرد تا به مراحل نهایی که ما میشناسیم و تأثیراتی که از آب در این جهان تا کنون شناخته ایم. ما میدونیم که ما به آب نیازمندیم و این ضرورت داره برای حفظ حیات ما و برای بقای ما. همه موجودات زنده به آب نیازمندند. این نیازمندی یه نیازمندی ذاتی هم هست، یعنی ساختمان موجودات زنده ساختمانی است که آب رو میطلبه. این نیازمندی عرضی نیست، یه نیازمندی مصنوعی و قراردادی نیست. ما خونمون توش آب است، تمام بافت‌های ما، تمام سلول‌های ما توی آب غوطه‌ورن. به طوری که اگر یک کمی این آب از اینا گرفته بشه، اینا اون حالت کلوئیدی خودشون از دست بدن، کلن خواص حیاتی ازشون زائل میشه. نه تنها ما، بلکه تمام انواع سلولی که ما در این جهان میشناسیم، از میکروب هایی که بسیار پستند و فرموفیلند تا عالی ترین موجود جاندار که انسان باشه و به درجات که اینا عالی شده اند، نیازشون به آب هم بیشتر شده. اون جمله که در قرآن هست که جعلنا من الماء کل شیء حی، همه چیز زنده از آب است، اگه معنیش این باشه که همه چیز زنده نیازمند به آب است و حیات خودش رو مدیون به آب است، خب کاملا موافق است با شناختی که ما از نقش آب داریم الان. بعد این آب خواص زیادی داره که دارای یک چنین نقشی شده در این جهان. آب یکی از اون عجیب ترین حلال هایی است که ما در دنیا میشناسیم، یعنی بسیار خوب و به مقدار زیاد و با تنوع بسیار نمک‌های فراوان رو میتونه در خودش حل بکنه، به طوری که یکی از دلایلی که آب حیات بخش گیاهانه این است که به کمک آب گیاهان میتونن غذای خودشون رو از زمین جذب بکنن و املاحی رو که در خاک هست ازش تغذیه بکنن. و اینم باز یک نیازمندی ذاتی است، و من تأکید میکنم بر این کلمه ذاتی در اینجا، نیازمندی ذاتی است که گیاه داره نسبت به آب و نسبت به املاحی که از زمین جذب میکنه، و این نیازمندی ذاتی خودش با یه نظمی بهش پاسخ داده شده و اون نظم عبارت است از ساختمان خاصی که جدار سلولهای ریشه داره در گیاهان برای اینکه بتواند به خوبی و به کمک فشار اسمزی که باز خود املاح به طور ذاتی در آب ایجاد میکنن، این ها جذب گیاهان بشن. و بعد گیاهان از اونجا که مورد تغذیه انسان ها واقع میشن، میبینیم که همون آبی که انسان ها رو زنده نگه میداره از یه جای دیگه هم کمک میکنه، یعنی طی یک نظم دیگری برای اینکه گیاهان رو سر پا نگه داره، و بعد گیاهان در یک سیکل دیگری دوباره به درد انسان میخورن و اون در سیکل غذاسازی است نسبت به انسان ها. آب رو باز ما میدونیم که نه تنها مایه رشد گیاهان است و مایه تغذیه انسان است و نیاز اصلی خون ما و سلول ها و بافت های ما هست، بلکه حتی مورد طراوت و شادمانی روح ما هم هست. این یه نوع نظم ذوقی هم هست که حتی در آب وجود داره. ما قبلا گفته بودیم که نظمای علمی داریم و نظمای ذوقی، در طبیعت هر دوتاش رو میبینیم. زیبایی هایی که در طبیعت هست تناسب داره با دریافت های ما، تناسب داره با روحیه ما، و تأثیری که بر ما میگذاره تأثیر مطبوعی است. ما هممون میدونیم که آب یه چیزی است که در طراوت بخشیدن، در شاداب کردن و در تغییر روحیه انسان ها کاملا مؤثر است. این صرفا تناسبی است که روح ما با جهان خارج داره. حالا هنوز بیایم پایین تر، در آب ما خواص بیشتری باز میشناسیم. شما میدونید که در میون تمام مایعات تنها آبی که وقتی یخ می‌بنده وزن مخصوص یخ کمتر میشه از وزن مخصوص خود مایع، در حالی که در انجماد سایر مایع‌ها به دلیل اینکه فشرده‌تر میشن وزن مخصوصشون بیشتر میشه از وزن مخصوص خود مایع. اون وقت نتیجه امر این است که در مورد سایر مایعات قطعه یخ بسته، قطعه منجمد شده، چون سنگین تره از نظر وزن مخصوص میره پایین، یعنی سقوط میکنه، میره در انتهای مایع و بعد قطعه های رو دوباره به نوبه خودشون دوباره منجمد میشوند و همچنان پایین میرن، در حالی که در مورد آب قضیه درست به عکسه. یعنی وقتی که قطعه یخ میبنده به عوض این که بره در ته مایع میاد رو به خاطر سبکتر شدن، و این بقیه آب رو از یخ زدن محفوظ نگه می‌داره. و این خودش یکی از مهمترین دلایلی است که موجودات آبزی، موجوداتی که حیاتشون به آب بستگی داره و خصوصا موجوداتی که اصولا در آب زندگی میکنن، اینا بتونن بمانن. ما میدونیم دورانهای یخچالی خیلی بلندی بر این زمین گذشته، از اون دورانهای گذشته هم که بگذاریم در حال حاضر یخبندانهای زیادی بر زمین حاکم میشه. اگر اینا به نحوی بود که آب به گونه یخ میبست که تمام برکه رو یا تمام دریا رو میتونست یخ فرا بگیره، تمام موجودات دریایی همشون حیاتشون در مخاطره بود، یعنی کلن سراب ها میمردن. یعنی به تعبیر دیگه در ما موجودات در ما موجودات که ما با سرما و گرما میتونیم تطابق بکنیم. یه مکانیسمی هست که اگر خارج از ما سرد شد یا گرم شد ما آداپتیشن داریم، ما موجودات خونگرمیم، میتونیم بر حسب سردی و گرمی محیط به کمک یه مکانیسم داخلی خودمون رو منطبق بکنیم تا یه حدودی و محفوظ بمونیم. این همون چیزیست که احیانا بعضی از دانشمندا و بیوشیمیستا بهش میگن که همونطوری که موجودات زنده تطابق با محیط میکنن، در مواردی هم محیط تطابق با موجودات زنده میکنن. در مورد ما که بهمون میگن حیوانات خونگرم، ما تطابق با محیط میکنیم در این مورد خاص، در مورد تغییر حرارت و در موارد زیاد دیگری. فعلا این مورد رو داریم بحثش رو میکنیم. ما تطابق با محیط میکنیم، یعنی تغییرات جوی بیرون از ما به جای خودش چیزی مانع از اون نمیشه، ولی ما از درون به نحوی عوض میکنیم خودمون رو که تناسب و هماهنگی حفظ بشه و حیات ادامه بیابه. در مورد موجوداتی که آب زیان، اینا میدونید شما خونسردن، اینا دستگاه تنظیم حرارت ندارن، ولی محیط این دفعه خودش رو با اونا تطبیق میکنه. یعنی در مورد سرد شدن به نحوی سرد میشود جهان و آب که فقط روی آب سرد میشه و این سرما به پایین آب و به زیر آب دیگه منتقل نمیشه و بنابراین حیات اونا در مخاطره نمیفته. حالا شما یک مرحله از اینم بیاد پایین تر، من اینا رو خلاصه میگم بعد مطالعات دقیق ترش رو شما بکنید. ما فقط به خاطر اینکه بعداً از اینا میخوایم استفاده بکنیم برای تبیین بعضی مسائلی که مورد بحث ماست در نزد. شما یک مرحله بیاید پایین تر. آب عبارت است از یه موجودی، یعنی یه ساختمانی که از نظر شیمیای عبارت است از OH2. بله بله همون OH2 فرقی نمی کنه. عرض می شود که این جناب OH2 در یک مخصوصا هم گفتم OH2 تا با بعضی از رقیبهاش بتونیم مقایسش بکنیم. این ساختمانش که OH2 هست، شما می دونید این اکسیژن در یک گروهی قرار می گیره در جدول مندلیه که هم گروه هاش عبارتند از گوگرد و سلنیوم و تلور و بعد اکسیژن. اون وقت ما در تمام اینا ترکیبات ایدروژندار داریم، یعنی ایدروژن سولفوره و ایدروژن سلنیه و ایدروژن تلوره و ایدروژن اکسیژنه که این آخری باشه که همه آب باشه. بعد در شرایط متعارفی همه اینا گازن، یعنی ایدروژن سولفوره که همون گاز اسید سولفیتریک باشه و این دوتای دیگه گاز هستن و فقط آب است که مایعه. و این مایع بودن آب در شرایط متعارفی خودش معلول ساختمان اکسیژن و ساختمان ایدروژن، یعنی باز متکی است به یک خاصیت ذاتی. شما میدونید در آب یه چیزی وجود داره به نام پیوند اکسیژنی که ساختمان آب رو به این شکل میکنه، یعنی پیوند ایدروژنی، اگر گفتم اکسیژنی درست نیست، پیوند ایدروژنی یا پل ایدروژنی. یعنی علاوه بر این که ما یه نوع پیوندی داریم که همون پیوند الکترونیست بین اکسیژن و ایدروژن، بین مولکول‌های مجزای آب هم ما پیوند داریم. یعنی چنین نیست در مایعی مثل آب که دونه دونه مولکول ذره ذره در کنار هم باشن، بلکه ما بسته بسته آب داریم. یعنی هر 10 تا 20 تا مولکول H2O با همن و فرمول آب در حقیقت یک چنین چیزیست، یعنی این مرتبه H2O این فرمول آب است، نه یه دونه H2O تنها. آب عبارت نیست از مولکول های H2O که در هم پیچیده اند و قلتیده اند، بعد آب عبارت است از بسته هایی از 20 تا 30 تا H2O که کنار هم قرار می گیرن. این بسته شدن آب به صورت بسته‌ای در آمدنش مدیون یک خاصیتی است در ایدروژن و اکسیژن هر دو، که اون باعث میشه که هر اکسیژنی در مولکولی نسبت به مولکول دیگه حالتی داشته باشه که ایدروژن های مولکول دیگه رو به خودش جذب کنه و به این ترتیب پلی زده شود از ایدروژن بین تمام مولکول ها، همونی که بهش میگیم هیدروژن بریج، پل هیدروژنی. و وقتی که این هیدروژن بریج برقرار شد، باعث می شود که به جای اینکه مولکول ها تنها تنها وجود داشته باشند، 20 تا 30 تا در کنار هم وجود داشته باشند. و وقتی که چنین شد باعث میشه که آب به جای این که مانند هم ردیفا و هم گروه های خودش در شرایط متعارفی گاز باشه، مایع باشه. و وقتی که این طور شد، این خود به خود حرارت مخصوص آب هم خیلی بالا میره. توجه میکنید حرارت مخصوص آب بالا میره، یعنی مقدار زیادی از ما کالری میگیره تا اینکه یه درجه حرارت بره بالا، در حالی که در مورد اون هم گروه های خودش حرارت مخصوص به این مقدار نیست. و این البته یه نکته خیلی اساسی هم هست، وقتی که حرارت مخصوص آب بالا بود، باعث میشه که اون سیستم رگولاتور، اون تنظیم کننده حرارت که در ما هست، اون خوب کار بکنه. برای اینکه شما وقتی که میخواد یه چیزی رو توش تنظیم حرارت بکنید، باید مایعی یا جسمی داشته باشید که با گرفتن میزان زیاد حرارت، میزان زیاد کالری، کم تغییر درجه حرارت بده. اونی که برای ماها مضر است و مهم است، مسئله درجه حرارت دیگه، نه مسئله میزان حرارت. ما چجوری میتونیم این دوتا رو با هم دیگه به نحوی تنظیم و ترکیب کنیم که ازدیاد یکی مایه ازدیاد ناهماهنگ دیگری نشه؟ وقتی که چیزی داشته باشیم که به حسب ساختمان ذاتیش این حرارت مخصوصش به نحوی بالا باشه که وقتی ما زیاد بهش کالوری میدیم، او در مقابل ازدیاد درجه حرارت مقاومت کنه. درسته؟ به دلیل اینکه آب بسته‌ای ساختمانش، شما وقتی که بهش حرارت میدید، قبل از اینکه این حرارت صرف بالا بردن درجه حرارت بشه و بعد اینو به حالت تبخیر و جوش بندازه، بیشتر از اون صرف این میشه که این بسته ها رو تازه از هم باز کنه. و به همین دلیل هم هست که حرارت زیاد از ما میگیره تا دونه دونه تبدیل به H2O H2Oش بکنه. وقت پس از آن است که تازه نوبت این میرسه که حالا حرارتی که جذب میشه به تبخیر، مصرف تبخیر بشه. خب میبینید که باز اون نکته‌ای که من برش تأکید دارم، یه ساختمان ذاتی مخصوصی ما در آب داریم که تمام اینها رو امکان پذیر میکنه. یعنی همون ساختمان ذاتی که در آب امکان پذیر میکند که وقتی منجمد شد، شبکه بلورینی از یخ به وجود بیاد که در خلاف سایر مایعات وزن مخصوصش کمتر بشه و رو به ایسته، درست همون ایجاب میکند که این یه موجودی باشه که با گرفتن حرارت زیاد، یعنی کالوری زیاد، کمتر درجه حرارتش بالا بره. و این خیلی نفع داره از نظر موجوداتی که سراپای بدنشون رو آب فرا میگیره و نیازمند به آبن، در این حال میخوان تطابق با محیط خارجی هم بکنن و در برابر تغییرات غیر مترقبه درجه حرارت فضا بتونن به بقای حیات خودشون و به حیات خودشون ادامه بدن. خب اینم برمیخیزد از ساختمان خاصی که اکسیژن داره و ساختمان خاصی که هیدروژن داره. یعنی هنوز ما یک مرتبه هم میتونیم پایین تر بریم. هیدروژن شما میدونید، اکسیژن یه دو تا الکترون داره روی این اتم خودش، به طوری که بهش خیلی منفی میکنه این اتم رو، در حالی که هیدروژن که یه چیز الکترونگاتیو هست، یعنی خیلی جذب چیزهای منفی میشه و خودش پوزیتیو نسبت به چیزهای منفی، وقتی که در کنار یه دونه اکسیژن قرار میگیره که قدری منفی است، این هیدروژنی که حتی متعلق است به مولکول دیگری جذب این میشه. حالا من امیدوارم شما رو خیلی خسته نکرده باشم، ولی اینا واقعیت هست دیگه، اینا وجود داره. یعنی تا اون باطن اعماق عالم که شما برید، این نظمی که ما در ظاهر میبینیم، این نظم همینطور منتقل میشود و تا اون نهایت هم که تعقیب کنید همچنان این نظم هست. نظم های ظاهری بر دوش نظم های باطنی است و اگه اونا حذف بشه، خب این روی ها هم فرو خواهد رفت. آب یک چنین سرنوشتی داره در عالم و گفتم همونطوری که محیط رو برای ما مناسب میکنه، ما رو هم برای محیط مناسب میکنه. همونطوری که به درد ما میخوره، به درد چیزایی میخوره که اون چیزا باز به درد ما میخورن و در مجموع یه مجموعه ای رو که این مجموعه عبارت است از تمام این جاندارانی که ما در این جهان میشناسیم، همراه با تمام اون چی که در جهان صورت میگیره به صورت تبخیر آب و بالا رفتن و بعد باریدن و بعد تشکیل دریا و بعد جذب مقداری از آبها در خاک و جذب نشدن بعضی دیگرش و روان شدنش بر زمین و حل املاح و نیازمند بودن موجودات زنده به اون املاحی که در آب هست و بعد ساختمان زمین و املاح به نحوی که در آب محلول باشن، به طوری که اون محلول بودنشون مورد نیاز ما باشه و مورد نیاز گیاهان باشه، و بعد بالا رفتن فشار اسموزی در آب وقتی که نمکی درش حل میشه که این کمک میکند به این که گیاهان بتونن املاح رو جذب بکنن. تمام اینا یک شبکه بسیار پیچیده ای رو در این جهان تشکیل میده، یک شبکه بسیار پیچیده ای رو. ما هیچ نظم بشری رو نمیشناسیم که این طور هماهنگی توش رعایت شده باشه. یعنی یه جهان به این بزرگی رو یه رشته‌ای که همین به ظاهر به نظر میاد یه آب مایع بی‌خاصیت و فراوان و بی‌ارزشی است که در اختیار ما هست، یه رشته‌ای این طور همه رو به هم دیگه گره زده باشه که در حکم یک مجموعه واحد بکنتش. و برای ما این مهمه که یه خونی گویی، یعنی اگر ما خون رو در بدن یه موجود زنده نقشش رو، نقش حیات بخشش رو قبول داشته باشیم، این آب توی مجموعه طبیعت همون خونی است که تو تن اوست و همه این مجموعه رو زنده نگه داشته. خب این یه نکته از نظر نقشی که آب داره و نظمی رو که تأمین میکنه و وحدت بخشی رو که به طبیعت میده و پاسخی که به نیاز موجودات زنده میده و ارتباط و هماهنگی که بین همه اینا ایجاد میکنه به طوری که همه اینا رو گویی اعضای یک خانواده میکنه. این یک نکته. نکته دومی که ما برش تأکید داشتیم این بود که اینا مستقیماً از خواص ذاتی آب برمیخیزه. این رو من برش بازم میگم، تأکید زیاد دارم چون از این استفاده خواهیم کرد بعداً. یعنی این که میگیم نمکی در آب حل میشه، خاصیت ذاتی اون نمک است و خاصیت ذاتی آب است که حلال اوست. اینی که میگیم که آب فشار اسموزیش بالا میره با انحلال نمک، اینی که میگیم آب وزن مخصوصش هنگام انجماد کمتر میشود، اینی که میگیم آب در شرایط متعارفی مایع است، اینی که میگیم آب حرارت مخصوصش بالاست به نحوی که با دادن کالری زیاد کم درجه حرارتش بالا میره، اینا تمامش مسائلی است که 100% متکی است به خواص ذاتی آب. یعنی اینا خواص عرضی نیست. ما نیامده ایم به آب این خاصیت رو بدهیم. شما ممکنه که، یعنی تفاوت بین دوتا اینه، شما ممکنه آب رو ببرید بالای آبشاری و وقتی که از این آبشار آب میریزه شما ازش بیایید و به کمک دستگاه‌هایی که اونجا نصب میکنید برق بگیرید از این فشار آب. این خاصیت ذاتی آب نیست که از بالای آبشاری بریزه، این خاصیت عرضیشه. یعنی میتونیم ما بهش بدیم و میتونیم اون آبشار رو هم خراب کنیم و دیگه چنون آبشاری نباشد و چنون برقی هم از او گرفته نشود. اما شما نمیتونید که از آب، یعنی آب آب باشه ولی خاصیت یخ زدنش رو در صفر درجه یا خاصیت کم شدن وزن مخصوصش رو به علت انجماد ازش بگیرید یا حرارت مخصوصش رو ازش سلب کنید. اینا دیگه لاینفکن، اینا لوازم ذاتی آب هست. این خواصی رو که من الان ذکر میکردم و اون نظمی رو که بر گرده اون خواص نهاده شده بود، نظمی بود که از خواص ذاتی آب منشعب میشد و منبعث میشد، نه از صفات عرضی که ما میتونیم به آب نسبت بدیم. این نکته رو اجمالا داشته باشید تا بعداً ازش توضیح بیشتری راجبش بدم. اما یه نظم دومی رو هم من اینجا میخوام ذکر بکنم که به گمان من حتی از اینم مهمتره و در این حال ناشناخته تره. این نظم رو بعضی از این متکلمین مغرب زمین یادآوری کردن و بسیار پسندیده هم هست. حتی برای کسانی که منکر نظم هم هستن این نکته قابل ذکره و قابل احتجاجه. و او عبارت است از هماهنگی که ساختمان ادراکی ما داره با جهان خارج. یک جمله رو من از انیشتن اول براتون نقل بکنم. انیشتن میگفت که اون چیزی که فهمش خیلی دشواره، خیلی نفهمیدنیست، این است که این جهان فهمیدنیست. نمیشه فهمید که چجوری شده، چه تناسبی ایجاد شده بین ساختمان ذهنی و مغزی و روحی ما با ساختمان جهان خارج به طوری که میتوان جهان خارج را شناخت. ناشناخته ترین امر شناختنی بودن جهان است. تفسیر این مسئله، ما از این مطلب البته خیلی براحتی میگذاریم، ولی یه سوال بسیار مهم و غامضی هم هست که ما مدعی هستیم که ما جهان رو میشناسیم. حتی کسی که منکر نظمم هست همین ادعا رو داره. یعنی وقتی کسی میگه نظمی تو جهان نیست، معنیش این است که من فهمیدم جهان شناختنی است و من شناختم جهان رو و دانستم که در جهان نظمی نیست. یعنی حتی او هم در این سطح با ما هم آوازه که جهان شناختنی است و این شناختنی بودن یعنی یه شبکه بسیار پیچیده ای از حوادث که در جهان خارج گذر میکنه. این به نحوی میتواند با ساختمان ذهنی ما هماهنگی کنه به طوری که یه دنیای معادل دنیای خارج نزد ما ایجاد بشه و نه تنها نزد ما ایجاد بشه، نزد یعنی من ایجاد بشه، نزد هر فردی این میتونه ایجاد بشه. یعنی ما در هر شناختی و به تعداد انسانهایی که تو این عالم وجود دارن عالم داریم که با عالم خارج هماهنگی میکند. یعنی اینطور نیستش که در دنیای خارج ما یک مقدار خاصی آب داریم و یه دونم جهان داریم که این آب با همه اون اجزایی که در جهان خارج بالفعل وجود دارن هماهنگ است و تأمین نظم و اهداف و قایاتی میکنه. اما در مورد شناخت و تناسب دستگاه ادراکی با جهان خارج به طوری که معرفت رو امکان پذیر بکنه، ما به تعداد انسانهایی که جهان رو میشناسن عالم داریم، جهان داریم که با جهان خارج هماهنگی میکنه. یکی از اون عظیمترین انواع نظم در این جهان، خیلی عظیمه و از بس نزدیک است به ما مورد سوالم واقع نمیشه. گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما از اون ماهی ها هستیم که جز هماهنگی چیزی درک نمی کنیم. اگه بنا باشه که ما یه جوری بودیم که این دنیا برای ما قابل شناخت نبود، اون معنیش این بود که یه عالمی در ما نبود که هماوایی و همنوایی و رزونانس بکنه با جهان خارج. و نه تنها این نبود، حتی زندگی بین خود ما هم امکان پذیر نبود. ما فقط فکر میکنیم که اینی که زندگی مادی و حیات اجتماعی انسانها امکان پذیر شده به دلیل این استش که اینا با هم همکاری عملی میکنن. بله درسته، همکاری عملی باید کرد، باید رفت بازار باز کرد و مغازه باز کرد و یه کسی پارچه فروش بشه، که نجار بشه، که بنا بشه، که پادشاه بشه، که رعیت بشه الی آخر، اگه همچه همکاری لازمه، و بعد اون وقت میشه حیات اجتماعی. ولی ورای این قضیه، یعنی پشت این و تأمین کننده این، عبارت است از همکاری های ذهنی که باید بین ما باشه، یعنی هماهنگی که باید پیشاپیش در ما تعبیه شده باشد تا انسان ها براشون امکان مبادله باشه. تا وقتی که من میگم آب، شما بفهمید که من دارم چی رو میگم. وقتی من صحبت از آسمون میکنم، صحبت از دموکراسی میکنم، صحبت از استبداد میکنم، شما هم بفهمید این یعنی چی. این مبادله علل اصول باید امکان پذیر باشه. این امکان پذیری هیچی نیست جز این که باید به تعداد انسانها دستگاه فکری وجود داشته باشه که اینا خوب با هم میزون شده باشه به طوری که کاملا یکسان کار بکنه. درست مثل این که ما تعداد زیادی دستگاه گیرنده امواج داشته باشیم که همه اینا به نحوی با هم میزون شده باشن که یک صدا رو پس بدن، یک معنا از یک حادثه بگیرن. این چیز کوچکی نیست، مخصوصا اگر کسی این تصور رو داشته باشه که فهمیدن خودش واقع مسئله اینه دشوارترین مسئله است تو این عالم. یعنی اینکه چگونه میشود که انسان چیزی را میفهمد، این بزرگترین مسئله فلسفی است که ما همیشه باش دست به گریبانیم. ما میفهمیم ولی فهمیدن چیست رو خیلی به راحتی نمیفهمیم یعنی چی. ولی به هر حال صرف نظر از اینکه بدانیم فهمیدن چیست یا ندانیم، ولی فهمیدن رو اذعان داریم که میفهمیم. دکارت در اون اول کتابش که درباره راه روش به کار گرفتن عقله، یه جمله خوبی داره، میگه که عقل یه نعمتی است که خداوند در میان همه انسان‌ها تقسیم کرده و اون هم نعمتی است که به یک اندازه تقسیم کرده. یعنی اگر آدم‌ها در هر مورد دیگری ادعای قبن داشته باشن و بخوان بیان بگن که خدا به ما کم داده، تو این یکی نمیگن، چون هیچ کسی حاضر نیست بگه من از دیگری عقلم کمتر میرسه. بنابراین این رو همه قبول دارن که خدا بهشون داده و زیادم داده. در مورد مسکن و مال و پول و اینا همه ممکنه حرفشون بشه و اونجا پای استضعاف و نمیدونم این چیزا رو بکشن وسط و، ولی هیچ کی در عقل خودشو مستضعف نمیدونه. و این درست هم هست و این درست هم هست. در حال ما هممون قبول داریم که خدا بهمون عقل داده و از این نعمت هم خیلی برخورداریم. خب انشالله که همینطوره. ولی گفت گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، حالا از عقل بالاخره باید سخن بود، ولی اینو هممون میپذیریم که داریم دیگه. ولی این که خود این عاقله چیست، خیلی از دشواری های بزرگی است که ما باش رو به رو هستیم. یه فلسفه هایی به وجود اومده است برای تبیین این. کسی هم واقعا مدعی نیستش که به خوبی فهمیده این رو، ولی این نکته به هر حال مسلم است که این موجودی که از پیچیده ترین دستگاه های کامپیوتری و نمیدونم سفینه های فضاپیما و اینا که حالا اوج صنعت بشری است در روزگار ما، از این پیچیده تر است. این به نحوی هم هستش که دونه دونه وقتی که ساخته شده در این جهان و در هر انسانی تعبیه شده، با یه دستگاهی پیچیده مثل خودش میون 3 میلیارد آدم دیگه تناسب داره و اینا با هم نظم ایجاد میکنن، یعنی با هم همکاری میکنن، اجزا خوب به هم میخورن به طوری که خوب مبادله امکان پذیر میشه. اینی که زبان توی این عالم به وجود اومده، نفس به وجود اومدن زبان، این نشانه هماهنگی عقول است با هم دیگه و نشانه نظم است در این جهان. این تو قرآن هم ما داریم که اختلاف السنتکم، مسئله زبان رو شما چیز کوچیکی نگیرید، مسئله زبان رو اصلا چیز کوچیکی نگیرید، از مهمترین چیزاست در این عالم. و یکی از وجوهش که الان مورد نظر است و مورد بحثه همین این فلسفه زبانی که تازه به یکی از خیلی ابعاد حقیر این مطلبم پرداختن، ولی خیلی جنبه ها و جوانب دیگه هست که میشه درش نظر کرد. به هر حال به وجود اومدن زبان فقط یعنی مبناش این بوده است که ما یه دستگاهی داشتیم که با هم امکان مبادله داشته و بالقوه همه ما مفروضاً میتوانستیم با هم سخن بگیم و از درون همدیگه اطلاع پیدا کنیم. اون وقت یه نظمی به وجود اومده به نام نظم زبانی. درسته، ما قبلاً رو بحث میکردیم که زبان خودش منظم است. این یه جمله‌ای رو وقتی که من مینویسم، یه شعر رو که مینویسم، شما معنی این رو درک میکنید. چرا یه نظمی تو جهان زاده شده است به نام نظم زبانی؟ به دلیل اینکه اونی که زاینده اونه خودش یک موجود بسیار منظمی است که عبارت است از همون اون اینتلیجنس، اون همون هوشی که در ما هست و اوست که ما رو تحریک میکند که زبان رو ایجاد کنیم تا آلتی و ابزاری باشد برای تماس اون دستگاه هایی که پشت سر ایناست که عبارت است از هوش، که اینا با همدیگه بتونن مبادله و مرابطه داشته باشن. اگه شما به پیچیدگی زبان توجه داشته باشید، که گفتم خودش این نکته خیلی اساسی است، اگر کسی زبان شناس باشه و بدونه که توی زبان چقدر فنون و ظرائف به کار میره، اون موقع میتونید از اون پیچیدگی هوشی که پشت سر اوست و تناسبی که اینا با هم دیگه ایجاد میکنه شما یه مقداری اطلاع پیدا کنید، بدونید ما چقدر زبانمون به اصطلاح فونکسیون داره. انواع نقش ها رو زبان میتونه بازی بکنه. شما میتونید به کمک زبانتونی کسی رو بگریونید، میتونید بخندونید، میتونید تحریک کنید، میتونید به شهادت وادارید، میتونید خودخواه بکنید، میتونید ذوقش رو تحریک کنید، میتونید غمناکش کنید، میتونید شادمانش بکنید، میتونید براش استدلال بکنید، میتونید اون رو ترغیب به یه کاری بکنید، میتونید شعر بگید، میتونید علم بهش بیاموزید. یعنی فنکشن هایی که ما در زبان داریم بی اندازه زیاد است. الان شما میدونید دانشی به نام زبانشن، یعنی فلسفه زبانی که میگفتم، این درش تمیز داده شده است. یعنی انواع نقش هایی که در زبان ما به کار میبریم در این فلسفه بحث میکنن. یعنی قبلا فقط یه نظر خیلی محدودی بود و تنگ که زبان صرفاً به خاطر توصیف است، یک نقش دیسکریپتیو داره، فقط شما جهان خارج رو توصیف میکنید باش. ولی رفته رفته این معلوم شد که نه، این خیلی بینش تنگیست از زبان. زبان ما خیلی سطوح داره، ما باهاش خیلی بازی ها میکنیم تو این عالم، خیلی هم بازی میکنیم و یکیش مثلا همین زبان مذهبی است. شما از این نقش زبان مذهبی غافل نباشید. مذهب بر خودش یه زبان داره و این زبان مذهبی مایه قوام جامعه مذهبی است. همونطوری که ما زبان علمی داریم، زبان هنری و شعری داریم، زبان تحریک و ترغیب داریم و انواع نقش های دیگه که برای زبان هست. و اگر این پیچیدگی ها رو شما در زبان ببینید و نقش زبان رو در هماهنگ کردن رفتارها و انسانها و اجتماعها، باید یک کمی فقط بو ببرید از اینکه پشت سر این چیز که اینقدر هماهنگی رو امکان پذیر کرده و زبان اینقدر چیز انعطاف پذیری است، اینقدر چیز انعطاف پذیری است. خب این شوخی نیست آقا، یه شاعری میتونه زیبایی هایی که تو روح خودشه با زبانش به من و شما منتقل کنه. هر چی درباره این آدم فکر بکنه جا داره که فکر بکنه. وقتی که چون ز نسیم میشود زلف بنفشه پر شکن، وح که دلم چه یاد از آن عهد شکن نمی کند. این شعری که اینقدر زیباست و حافظ میتونسته این یادی رو که از معشوق خودش میکرده با این زبان خیلی زیبا به من و شما منتقل بکنه و این انعطافی رو که به این زبان میده و این زبانی که اینقدر محرک و انگیزاننده میشه، این هیچ راهی نبود برای ایجاد یک چنین مبادله‌ای مگر اینکه پیشاپیش ذهن من و شما که الان 700 سال پس از حافظ داریم زندگی می‌کنیم به نحوی میزون شده است با ذهن ایشون. این هماهنگی رو نباید فراموش کرد. این از بزرگترین انواع نظم است در این جهان. خب و نشانه این است که یه حقانیتی توی این عالم هست. من همیشه این رو گفتم که زبان یکی از اون نمونه هاییست که توش معنای حق رو میشه فهمید اصلا یعنی چی، معنی باطل رو میشه فهمید یعنی چی، معنی نظم و هماهنگی رو میشه فهمید یعنی چی، خلاقیت رو معنیش رو میشه فهمید یعنی چی. شما هرچی درباره زبان فکر کنید خیلی چیزها به دست میارید، خیلی چیزها به دست میارید. و بعد اگر فکر کنید که تمام این دنیا سخن خداوند است، همونطوری که بعضی از متکلمین میگفتن همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیدین چنین صدای دراز، شعریست که ملا صدران تو اسفار خیلی تکرار میکنه. این جهان اگر سخن خداوند باشه، شما ببینید خودتون نسبت به سخن گفتن چقدر میتونید انعطاف داشته باشید، میتونید خلاقیت داشته باشید، میتونید انواعش رو ایجاد بکنید، میتونید پیچیدگی ها و ظرافت هاش رو درک بکنید، همونطور میتونید به یه نحوی شما در نظر بگیرید که خداوندم با این جهان یک چنین نقشی داره، این طور تو مشتشه و این طور توش میتونه تنوع و هماهنگی ایجاد بکنه. اینی که از قدیم میگفتن انسان حیوان ناطق است و این ناطق رو حالا یه عده گفتن یعنی مدرک کلیات، من کاری ندارم، اونا بی خود گفتن، یعنی نطق معنی لغویش این نیست. حالا بعدن اومدن و گفتن که یعنی مدرک کلیات یه بحث دیگری است، فعلا من نزاع بر سر اونا ندارم. میگفتن که اسبم حیوان ساحل است، یعنی شیهه میکشد. اگه بر همون قیاس هم شما بخواید در نظر بگیرید، ناطق در اونجا به معنای سخنگوست. این سخن گفتن چیز کمی نیست، یعنی دست کم نگیرید. به هر حال انسان واقعا یه حیوانی است که ناطق است و این سخنگویی اگه فقط به معنای به کار بردن واژه ها نباشه و همه این چیزها رو توش در نظر بگیرید، اون موقع میبینید واقعا هیچ موجود دیگری این نقش رو در عالم نداره. حالا البته به زبان در روزگار ما یه نقش هم اضافه کردن و اون عبارت است از بازی کردن. یعنی گفتن زبان عبارت است از یک مسابقه ای رو با هم انجام دادن، لنگویج گیم به اصطلاح. یعنی فرق است بین این که ما بیایم و بگیم که زبان کلماتی است که تک تک کلمات معانی دارن و بعد این معانی اطلاق میشوند بر مصادیق و آدم مطلب رو درک میکنه. یه وقت اینه تصور آدم از زبان، یه وقتی که تصور آدم از زبان این است که زبان حالت وقتی که ما با همدیگه مکالمه میکنیم، مذاکره میکنیم و زبان رو به کار میبریم، درست مثل یه عده هستن که دارن فوتبال با هم بازی میکنن. دونه دونه یه حرکات زیاد معنا نداره، ولی مجموعه حرکات معنیدار است و هدف داره، به طوری که همه اینا رو سرگرم بازی میکنه. واقعا این نقش از زبان و توجه به این که زبان گیم است، مسابقه است، نه به کار بردن واژه هایی که دونه دونه شون به تنهایی و مستقلا یه معنایی دارن، باز می تواند یک پرده برداری مجددی هم از نقش هماهنگ کننده و تألیف کننده زبان به شماها بده. در حال از این نظم نباید غافل باشید که یکی از اهم و بارزترین موارد و نمونه های نظم است در این عالم. خب تا اینجا من خواستم که اجمالا گفته باشم که ما از نظم چی میفهمیم و اون تعاریفی که کردیم در اینجاها چگونه به خوبی صادق است و همه اون معیارها به کار میاد. و بعدم به خاطر داشته باشیم که این یه امری نیست در عالم خیال، بلکه در عالم واقع نمونه هاش پیدا میشه. چیزی که حالا برای ما میمونه، من بازم اینجا یادآوری بکنم، دو تا کتاب دیگه هم من بعد بگم باز شما نگاه بکنید، یعنی فراموش کرده بودم. یکیش اون کتاب راز آفرینش انسان مال کرسی موریسون که باز نمونه های از نظم طبیعت رو داره، و یکی هم کتاب سرنوشت بشر مال لوکونت دو نوی که زیستشناس فرانسوی بود نیمه اول قرن بیستم. این کتاب لوکونت دو نوی به نام سرنوشت بشر یک کتابی است که اون مغالطاتی که من درباره احتمالات حساب احتمالات میگفتم توش هست، و بنابراین شما اونو باید با هوشیاری بخونید. حالا ما بعدن هم فرصت خواهیم داشت که درباره بعضی از محتویات اون کتاب سخن بگیم. ایشون معتقدن که یه چیزی به نام ضد تصادف باید فرض کرد و به هر حال لازمه که دربارش توضیح بدیم، ولی کتاب رو شما تهیه کنید و مطالعه کنید. موارد بله نویسندش لوکونت دو نوی هست دیگه. سرنوشت بشر نویسندش لوکونت دو نوی هست. من دیدم یه جایی این دو نوی یا دو نوی، چون تو فرانسه اینجوری می نویسن، به جای اینکه دو نوی بنویسه با این نوشته بود، بعد شده بود لوکنت دو نوی، یعنی این رو هم سر این نوشته بود و خلاصه از این لوکنت دو نوی حذر کنید. شما لوکنت دو نوی رو پیدا کنید و کتابش رو بخونید. اسم کتاب هم سرنوشت بشر، من درست یادم نیست، فکر میکنم عبدالله انتظام مترجم این کتاب باشه. و اون کتاب دیگری هم که گفتم راز آفرینش انسان که آقای مطهری، مرحوم مطهری هم در همین ابتدای روش رئالیسم جلد پنجم از این کتاب زیاد اقتباس کرده، نقل قول خیلی زیاد هست که درباره نظم نوشتن. راز آفرینش انسان که ترجمه کتابی به نام من از نات استند الون، این مال کرسی موریسون هست. بپردازیم به انواع نظم از یک جهت دیگه و در یک تقسیم بندی نوین. این تقسیم بندی نوین به گمان ما نهایت اهمیت رو داره و تعیین کننده سرنوشت تمام مبحث نظمه و جاییست که راه ما رو با تفکری که از نظم در مغرب زمین بوده دیگه جدا میکنه و بنابراین بسیار حساسه و جای اون داره که شما بیشتر دقت رو دربارش بکنید. تا اونجا که من اطلاع دارم در مغرب زمین چنین تقسیمی از نظم صورت نگرفته و به همین دلیل هم خیلی از شبهه ها که بر برهان نظم وارده شبهه هایی است که به دلیل عدم تفکیک این دو نوع نظم بوده و ما سعی میکنیم اینا رو از هم تفکیک کنیم و احکامش رو بگیم و بعد برهان خودمون رو اونطوری که صحیح میدونیم جاری کنیم بر اون نوع صحیح نظم. عرض میشود که این دو نوع نظم رو فعلا اجالتا اینجای اسم میگذاریم، نظم در خواص ذاتی و نظم در خواص عرضی یا غیر ذاتی. هر دوتا اینا نظم، البته هیچ کدومش غیر نظم نیست، اما متفاوتن و ما در جهان معتقدیم که اونی که باید برهان نظم رو برش جاری کرد نظم در خواص ذاتی است و اونجاست که نسبت به خیلی از شبهه هایی که می شود این دیگه آسیب ناپذیر خواهد بود، در حالی که این دومی آسیب پذیره. نظم در خواص ذاتی رو اول، من نظم در خواص عرضی رو براتون توضیح بدم تا خواص ذاتی روشن‌تر هم میشه. نظم در خواص غیر ذاتی یا خواص عرضی در واقع میشه گفت تمام مصنوعات بشری رو فرا میگیره. شما فکر کنید یه دوچرخه رو، یه ماشین رو، یه چرخ خیاطی رو، یه ساعت رو، همه یه بنا رو، یه ساختمان رو، همه این چیزایی رو که ما انسان‌ها خودمون میسازیم، ببینیم که اینجاها ما چه میکنیم، استفاده از چی میکنیم و چه چیزایی رو چگونه با هم تألیف میکنیم تا هدف مطلوب ما تأمین بشه. شما فکر کنید که همین ساختمون رو در نظر بگیرید، طبیعیست، یعنی بدیهیست، درش نظمی هست، یعنی میشه از این به دست آورد که برای هدفی ساخته شده و تأمین کننده هدفیست. سقفی توش هست، دیواری توش هست، بخاری توش هست، عرض می شود که بلنگوی توش هست، حجم خاصی توش هست که فراگیر یه عده مخصوصی باشه و به هر حال منظور خاصی رو تأمین کنه که عبارت هست از کلاس یا انواع منظورهای دیگه. خب تا یه مقدارش در اینجا ما با خواص ذاتی روبرو هستیم. اون خواص ذاتی عبارت از این است که مثلا مقاومت این مصالحی که در اینجا به کار میره، این باید به نحوی باشه که این بار این بنا رو بتونه به دوش بکشه، در غیر این صورت اینجا فرو میریزه. یا کیفیت برهم نهادن این اجزا برای اینکه تقسیم نیرو و فشار به نحوی باشه که باز این بنا رو سرپا نگه داره، اینا 100% متکی به خواص ذاتی، یعنی یه چیزایی باید در نهاد این اجزا باشه که این رو امکان پذیر کنه. ما دیگه نمیتونیم دستور بدیم به طبیعت که تو چجوری نیروهات رو تقسیم کن، این دیگه نمیشه. یه نیرویی که در یه جا به دو تا مؤلفه تقسیم میشه، این خودش متکیست به این که اصولا در نهاد و در ذات نیرو چی نهفته باشه و مطابق چه قانون واقعی و عینی و طبیعی این تقسیم پذیر باشه، این دیگه به دست ما نیست. پس یه مقدار از مسئله مسلماً مربوط می شود به امور ذاتی، ولی این که به عنوان مثال این دیوار در اینجا باشه، این دیگه جزء خواص ذاتی دیوار نیست، یعنی خود گچ و خود گل و خود آجر و اینا اقتضا نمی کنن که در اینجا باشن نه در اونجا. این رو یه دستی برداشته و گذاشتهش اینجا، یا این سقف، این مصالح و موادی که الان در این ارتفاع قرار داره این بالا، این خاصیت ذاتی این مواد و مصالح که نیست، خودشون که به اقتضای ذاتشون بلند نمیشن که جهش کنند و برن اون بالا، یه کسی میاد و اینا رو با هم دیگه به این نحوه کنونی تألیف میکنه. پس ما در جهان خارج یه موادی در اختیار داریم، یعنی هر صنعتگری، هر ناظمی، هر ناظم بشری چنین است، یه مواد و مصالحی در جهان خارج در اختیار داره. این مواد و مصالح خواصی دارند و ویژگی های، ولی که اتاق شده، چرا اتاق شده، یعنی چه چیزی علاوه شده است بر اینجا، آیا ما موجود تازهی تو این عالم آفریدیم، خاصیت جدیدی به چیزی بخشیدیم؟ ما که نمیتونیم چنین بکنیم، از دست هیچ صنعتگری ساخته نیست. ما چه کردیم در اینجا؟ ما در اینجا اومدیم اعراض اینا رو عوض کردیم. اعراض یعنی چی؟ یعنی صفاتی که بیرون از ذات ایناست، بنا به تعریف کنونی ما مقتضای ذات اینا نیست، مثلا جاشون رو عوض کردیم، این به جایی که اونجا باشه در اینجا قرار گرفته. طولشون و ابعادشون رو عوض کردیم، مثلا اگر یه مقدار خاک اندکی داشتیم این رو زیاد کرده ایم. آب اگر در کنار اون خاک نبوده و بنابراین گل درست نمی شده، ما رفتیم آب رو آوردیم و ریختیم روی خاک تا گل بشه و هاکذا امثال این امور. بنابراین ما صنعتگرا و ناظم‌های بشری خاصیت تازه‌ای به چیزی نمی بخشیم، شیء نوینی نمی آفرینیم در این عالم، اصلا ما خلق خاصیت نمی تونیم بکنیم به هیچ وجه. ما فقط کاری که می تونیم بکنیم است که اون چرا که هست بشناسیم و فقط به نحوی تألیف کنیم، و تألیف کردن عبارت است از به هم انداختن و به نحوی در کنار هم نهادن که امکان همکاری میسر شود، و این به نحوی در کنار هم نهادن و به هم انداختن و تألیف کردن چیزی نیست جز این که در خواص عرضی ما تألیف ایجاد کنیم. تا در اثر تألیف در خواص عرضی امکان همکاری خواص ذاتی بشود، اینه دیگه. یعنی وقتی که شما آب رو در کنار خاک گذاشتی، اون وقت اون خاصیت ذاتی آب و خاک با همدیگه گل درست میکنن، ولی یه کاری شما باید انجام میکردی و اون تغییر این عرض بود، یعنی این مکان رو باید شما تأمین میکردی که نه در کنار هم قرار بگیرید. شما توی ساعت در نظر بگیرید، خب ما یه دونه دند پیچ داریم، یه دونه عرض میشود که فنر داریم، عقربه داریم، چرخهای دندونه دار داریم، یه صفحهی داریم که روش ارقام رو نوشته ایم، عقربه داریم، شیشه داریم، همه اینجور چیزا داریم. پس از این که شما این چرخا و اون فنر و امثال اینا رو به هم انداختید، حالا دیگه اینا کار میکنن و این عقربه با یه سرعت خاصی میگرده. ولی خاصیت ذاتی فنر این نیستش که بیاد و در کنار فلان چرخ دندونه دار قرار بگیره، این که خاصیت ذاتی فنر نیست. خاصیت اون چرخ دندونه دار یا خاصیت خود فلز آهن هم این نیست که از توش چرخ دندونه دار درست بشه، این که اقتضای آهن نیست که این خاصیت شیشه این نیستش که به اون شکل و به اون قطع و ابعاد بریده بشه و روی ساعت قرار بگیره، اینا تو خاصیت اون نیست، اینا هیچ کدوم اقتضای ذاتی اینا نیست. ولی شیشه میتواند چنین شود، میتواند، و اون فلز آهن میتواند به صورت چرخ دندانه دار درآید، فلز آهن میتواند در اون موضع خاص قرار بگیرد بلاخر، یا فنر میتواند یه مقداری انرژی به صورت پتانسیل در خود ذخیره کند، میتواند، و بعد میتواند این انرژی رو به صورت انرژی سینتیک پس دهد. اینا همش توانایی بالقوه این اشیاء، همون چیزایی که ما بهش میگیم دیسپوزیشن. یعنی اگر بخوایم یه تعریفی از خواص عرضی بدیم، باید بگیم جنبه های دیسپوزیشنال، یعنی جنبه های بالقوه اشیاء، نه جنبه های بالفعلشون. اونی رو که میتوانن اینطوری بشن، ما میایم و اون میتوانند رو تبدیل به فعلیت میکنیم. آبی که میتوانست خاک رو گل بکنه، ما با نهادن در کنار خاک گل بالفعل درست میکنیم. چیزی که میتوانست انرژی ذخیره کند، ما با ساختن فنر اینو به فعلیت میرسونیم و با کوب کردن این انرژی رو توش ذخیره میکنیم و بعدم به نحوی میکنیم که به تدریج این فنر باز شود و انرژی رو پس بده و بعد یعنی عقربه ها بگردن به کمک اون انرژی الی آخر. این که من گفتم دیسپوزیشن، اینجا مخصوصا گفتم برای اینکه اگر کسانی از شما با منطق سر و کار داشته باشن، این دیسپوزیشنال پروپوزیشنز تو منطق فرنگی خیلی جایی داره برای خودش، قضایایی که جنبه های بالقوه اشیاء رو بیان میکنند، چیزهای دیسپوزیشنال توش هست. میگیم شیشه شکستنی است، نه اینکه الان شکسته است میتواند بشکند، میگیم که فلان نمک محلول است، یعنی حل شدنی است در آب، نه اینکه الان میتواند، الان حل شده بالفعل. وقت ما در این دنیای خارجی بیشترین نظمی که ایجاد میکنیم به کمک اینیست که، یعنی خلاصه قضایای دیسپوزیشنی میسازیم و به کمک اون خواصی که ما اصطلاحاً بهش بگیم بالقوه ازش بهره جویی میکنیم. خب تا اینجا روشنه؟ بنابراین اینجا ما یه تفکیک میکنیم، یعنی این دیگه مهمه. در خواص عرضی، بلکه اینا دوتا، این در یک طرف نشسته و مواد فقط در اختیارش قرار میگیره و بعد تنها کار ایشون تغییر اعراض است، بهرهگیری از جهات بالقوه اشیاء است، خب، و به فعلیت رسوندن اون جهات بالقوه. این نکته خیلی اساسی است که اینجا این دوگانگی وجود داره. ما بعدا خواهیم دید که یکی از شبهه هایی که به برهان نظم شده همینه. گفتن که فرض کنید که برهان نظم صحیح، هیچ ایرادی هم بهش وارد نباشه. خب این حد اکثر چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که این جهان ما یه ناظمی داره، دیگه بیشتر از این که زورش نمیرسه. این درست برهان شبهه آقای هیومه، یکی از شبهه های هیومه. بعد میپرسه که فرض گرفتیم و برهان نظم رو قبول کردیم و به وجود ناظمی هم اذعان کردیم، سوال از کجا که این ناظم همون خالق باشه؟ از کجا که ناظم این جهان همون خالق این جهان باشه؟ شاید اینا دو تا اصلا، شاید خالقی نداشته این عالم. به حال به کمک برهان نظم ایشون میگه شما نمیتونید اثبات کنید که ناظم همون خالق است، همونی که خلق کرده همون اون نظم داده، شاید دو تا باشن. اگر تصور ما از نظم، نظم در خواص عرضی باشه، شبهه وارد است، شبهه جواب نداره، درست هم است. تصور آقای هیوم هم همین بوده از نظم، تصور عموم حکمای غرب هم همین بوده از نظم، که اینا همیشه نظم رو با همین صنایع بشری قیاس میکردن، تمثیل میکردن و گمان میکردن که در آنجا از همین قبیل است. و اگه اینطور باشه، بله، کاملا میشه این فکر رو کرد که همونطوری که ما توی این دنیا خالق هیچی نیستیم ولی ناظم خیلی از چیزا هستیم، ممکنه در اونجا هم قضیه همینطور باشه. خدا ناظم عالم باشه، خالقش نباشه. ولی این از خواص نظمی است که در امور عرضی است، نه در امور ذاتی، که حالا اونو جاش رو باید، یعنی توضیحاتش رو باید مفصلا بگیم. اما برسیم به اینی که در خواص ذاتی ما چجوری نظم میتونیم داشته باشیم. قبل از اون این رو هم بگم، در خواص عرضی یه نکته دیگه هم ما باید علاقه کنیم، و اون که هر نظم در خواص عرضی نهایتا منتهی میشود به نظم در خواص ذاتی. بله، بله، اجازه بدید الان میرسیم. ذاتی این تا معنا داره آقا، و اینو نه تنها شما رو این کلمه فریب ممکنه بده، خیلی از حکما رو فریب داده. توجه کردین؟ گفت جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی. اجازه بدید من خواهم گفت. نه، این اون ذاتی های لا یعلل و این حرفا نیست و اصلا ما کاری با اون قضایا نداریم. ما خیلی ساده تر از این، یعنی شما خیلی پیچیدش نکنید. توجه میکنید؟ نه اینکه ذاتی علت نداره، معنیش این است که علت ماهوی نداره، نه اینکه علت فاعلی نداره. یعنی اون رو هم ماهوی، یعنی اون ماهیت شی خودش دیگه از نظر ماهیت بودن همونیست که اون صفت رو داشته باشه، ولی نه اینکه علت فاعلی یا علت وجودی نداره. چرا نداره؟ همه امور چه ذاتی چه عرضی علت فاعلی دارن. ولی گفتم اون رو با اینجا چیزش نکنید، اصلا مخلوطش نکنید، ما حرف دیگری داریم میزنیم. بله، که چی؟ نه خیر اصلا، یعنی خواسته. بله نه، نمیشه. آخه ببینید، ما وقتی میگیم به سوال اینه، ایشون میپرسن که عکس اینم امکان داره که نظم در خواص ذاتی منتهی شود به خواص عرضی یا متکی به اون باشه؟ خب معلومه که نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصلا خواص ذاتی یعنی چی؟ یعنی همونی که بنیان یه ذاتی، یه موجودی بر اوناست، و اگر چیزی ذاتی و خواصی در بین نباشه، وقتی این اعراض مال چی هن؟ وقتی که ما میگیم که مثلا جای یه چیزی رو عوض میکنیم، یعنی یه چیزی رو فرض کردیم این وسط، و این چیز مشخص میشود با همون ویژگی هاش که همون خواص ذاتیش باشن، و پس از اینکه این چیز بود، حالا سایر صفات و اعراضش رو راجعش بحث میشه کرد که طول و عرضش رو کم کنیم، جاش رو عوض کنیم و غیره. عکس قضیه اصلا معقول نیست. بله،
مثلا
یه
خاطره داره که
ما
از اون خاطره استفاده کنیم و روش یه باری.
بله، درسته.
میتونه از خواص ذاتی استفاده
کنیم
برای خواص عرضی.
بله، درست. این همونیست که من عرض کردم دیگه.
نه، یه مطلب هست که خواص عرضی منتهی میشه خواص ذاتی.
نظمه، نه، اون که به جای خودش. نظم در امور عرضی منتهی به خواص ذاتی میشود. یعنی شما نمیتوانید نظم بنا کنید با امور عرضی مگر اینکه قبلا اون چیزی رو که دارید خواص ذاتی داشته باشه، و شما با تغییر اعراض، همونطور که گفتم، هدفتون این است که اون خواص ذاتی رو به جون هم بندازید و با همکاری هم دعوت کنید. منتها اینا ابتداعاً بیگانن از هم دیگه، بیگانن. یعنی آب یه طرف، خاک یه طرف، فنر یه طرف، فلز آهن یه طرف، ولی خواصشون که سر جاشه، در جای خودشه. شما فقط چه میکنید؟ اینا رو برای اینکه خواص ذاتی با هم همکاری کنن میارید و در کنار هم میذارید. درسته؟ در بله بفرمایید. بله بله، باشه. نه به نظم در خواص ذاتی. ببینید، نظم در امور عرضی منتهی میشود به خواص ذاتی. او میگفت که خواص ذاتی وجود داره، این هست تو مواد دیگه، اینو لازم نیست. اگرم بنا باشه ما براش خالقی لازم داشت، یعنی فکر کنیم لازم است، باید یه دلیل برای اون بیاریم. ولی صرف این که الان نظم تو این دنیا هست، بیشتر از این نشون نمیده که میشده است که ابتدای جهان همین مواد وجود داشته باشن با خواصی که در خودشون هست، و اون صنعتگر تنها کاری که کرده ناظم عالم اومده و شناخته اینا چی هن، خواصشون چیه، و بعد در کنار هم گذاشته و این تألیف رو انجام داده. بله، منظورتون از این خاصیت ذاتی موجودی که ما ساختیم چیه؟ یعنی ما از نو بدون استفاده از خواص چیزهای دیگه یه موجودی ساختیم، یا اینکه این خاصیت اون دو شیء سابق است که وقتی در این شرایط در کنار هم قرار میگیرن یه چیزی با اون شرایط با اون ویژگی های نوین ساخته شود؟ ما هیچی نمیتونید اضافه کنید، یعنی شما از خواص اونا فراتر هم نمیتونید برید. یعنی اگر خاصیت اون همون جدول همون عناصر 103 چهارتایی که تو جدول مندلیفن، اگر فرضاً خاصیت ترکیب گوگرد و مثلا سرب این نبود که جسمی که به دست میاد توی آب محلول باشه، شما میتونید وقتی محلولش بکنید؟ نمیتونید که، یعنی شما که نمیتونید خاصیتو بهش بدید. ببینید سولفور سرب درسته این در آب محلول نیست، و این 100% هم متکیست به خاصیت ذاتی این دو تا شی، این دو اتم. حالا بله، نه میدونم در همون اون شرایط فیزیکی که این محلول نیست این به دست شماست، یا خود اون شرایط فیزیکی به شما تحمیل میکنن که این دیگه محلول نیست، این کدومشه؟ بله دیگه، به دستمان. ما فقط چیزی رو که میفهمیم این است که تو چه شرایطی خواص اینا چجوری عمل میکنه، تو چه شرایطی دیگه چجوری عمل میکنه، ولی هیچ کدومشو ما ایجاد نمیکنیم. خب بله، این سولفور سرب توی حلال دیگه حل میشه، بله قبولم هست، ولی بازم ما نکرده ایم. یه حلال است، خواصی بر خودش داره و من جمله اینو حلش میکنه. خب ما هر ترکیبی هم از این مواد اولیه جهان به وجود بیاریم، اون ترکیب نوینم خودش از نظر خواصی که داره 100% مدیون این مواد اولیه است که ما به کار میبریم. یعنی اینا تکلیف میکنن به او که تو چگونه باش، نه ما. بله،
اگر خواص تغییر
نه خیر،
حالا برای عوارض تغییر باید
به
خواص ذاتی و خواص ذاتی باید تغییر، چون ممکنه شکل چند نوع نزده.
بله،
ببینید
نظم، خوب توجه بکنید، اون که شما میگید باز یه نکته دیگریست. نظم در نظم در امور عرضی اینجا مورد نظر ماست، نظم در امور عرضی متکیست به خواص ذاتی. اگه کلمه منتهی هم هنوز یک کمی ابهام داره، میتونید تبدیلش کنید به متکی. نظم یا شما در امور عرضی چطوری میتونید ایجاد نظم بکنید؟ به خاطر اینکه اتکا میکنید به اینکه این یه خواص ذاتی داره که وقتی اینا رو اعراضشون رو عوض میکنید و کنار هم میذارید، اون خواص ذاتی با هم یه کاری میکنن تا تن متکیس به اونا، با اونم نظم در امور عرضی. من در اینجا بحث در عرض و جوهر نمیکنم، اون رو خلاصش با اینجا مخلوط نکنید. و اینکه اعراض یعنی اون صفاتی که همون اون مقولات تسعه به اصطلاح که متکیان به جوهر الی آخر، اینا الان مورد نظر ما نیست اصلا. اون چیزی که من دارم در اینجا میگم به نام اعراض عبارت است از همین صفات ظاهری، مثل جا، مثل عرض می شود طول و عرض، مثل ابعاد و اندازه ها، این جور چیزایی است که من اسمش رو گذاشتم نظم در امور عرضی، یعنی اونایی که تغییرش در امکان ما هست، ولی بقیهش دیگه همه متکیست به خواص ذاتی. در ببینید در مورد ترانسمیوتیشن قلب ماهیت به معنای فلسفی صورت نمیگیره، یعنی اصلا محال قلب ماهیت به معنای فلسفی. اون چی که در اونجا صورت میگیره درست شبیه یه واکنشیست که در شیمی صورت میگیره، توجه میکنید؟ حتی حالا با حرارت دادن و اینا هم امکان نداره ترانسمیوتیشن، فقط با یه واکنش های اتمی امکان داره. فرض کنید که ما بیان در یه فلزی مثل گوگرد رو، مثل ازوت رو تبدیلش کنیم مثلا به کربن، فکر میکنه از اون کارهاییست که شده، یا بالعکس. به هر حال اگر که بتونیم این کار رو انجام بدیم، خب این کار رو ما چجوری انجام میدیم؟ این جناب ازوت مثلا وزن اتمیش 14 است، بله این جناب کربن هم وزنش 12 است. خب ما کاری که باید بکنیم این استش که دو تا پروتون رو از توی این بندازیم بیرون. اگر دو تا پروتون رو ما بتونیم از توی این بندازیم بیرون که همباش دو تا الکترون هم برن بیرون، وقت ما کربن خواهیم داشت. این شبیه این میشه که شما توی سایر امور شیمیایی انجام میدید، یعنی قلب ماهیتی نیست. شما میاید و یه شیء رو که قلب ماهیتی نیست که با همین این شرایط، یعنی ماهیتی که این ازوت داره هیچی عوض نشه، هیچی توش عوض نشه، نه الکتروناش نه پروتوناش نه سایر، ولی خودش یعنی ماهیتش عوض بشه، خب این نمیشه، معقول نیست، یعنی خلاف فرض است. ولی اگه شما بدون تعویزش کنید، یعنی چیزایی که توشه ازش بیرون بندازید، یا بهش الکترون یا پروتون یا نوترون توی هستش وارد بکنید از بیرون، همون کاری که میکنن توی این سایکلوترون ها و اینا، خب شما در اینجا دارید یه موجود تازه ایجاد میکنید. این موجود تازه که دارید ایجاد میکنید هیچ فرقی نداره ایجاد کردنش از نظر ماهیت با اینکه شما به طور یعنی معمولی ما تو آزمایشگاه این کارو میکنیم، میایم یه اتم رو با یه اتم دیگه ترکیب میکنیم. اینجا یک کمی فقط سطح دستبرد ما عمیق‌تر شده، یعنی به جای اینکه در ظاهر اتم این کارا رو بکنیم، رفتیم تو داخل شیتامشون داریم تغییرات انجام میدیم، یعنی یه جراحی داخل اتمی میکنیم. خب امکانم داره و کردند و شده و، ولی اصلا قلب ماهیت نیست. از همه اینا بگذاریم، زیاد مربوط نیستیم به بحث ما، به هر حال یعنی کاری نداریم ما به این بحث. فرضاً اینجا قلب ماهیت هست یا نه، زیاد دخالتی نمی‌کنه به این بحثی که ما می‌کردیم. عرض می‌شود که در مورد این نظم در صفات عرضی خیلی سخن گفته شده، خیلی زیاد. تمام این کتابایی که شما حالا منم بهتون معرفی کردم و اگر ملاحظه کنید، من یادم نمیاد هیچ کدوم استثنام بتونم بکنم، هیچ کدومشون راجع به نظم در خواص ذاتی بحث نکردن و تمام مسائلی که گفته میشه در حقیقت درباره این مفهوم است از نظم. یه توضیح نسبتا خوبی توی یکی از این نوشته‌ها هست که در حقیقت مطابق تقسیم بندی ما مربوط میشه به همین نظم در خواص عرضی. اون عبارت یعنی فقط بیان این است که نظم چیست و چرا نظم رو وقتی انسان دید برانگیخته میشه تا اینکه به نازم فکر بکنه. یکی این که در مورد این نظم ها وقتی که مجموعه منظومی از طریق تألیف صفات عرضی درست میشه، اشیایی که میان اونجا به هر اندازه‌ای میتونن باشن، مگر اینکه شما اندازه‌شون رو انتخاب کنید. خوب توجه کنید، پس که میخوام یه پیرهن بسازیم، خب اولا در ساختن و دوختن یک پیرهن ما این همه موادی که در اختیار داریم باید از میون اینا انتخاب کنیم، یعنی چنین نیست که شما مثلا اسید سولفوریک هم انتخاب کنید واسه که ازش پیرهن بسازید، این کارو نمیشه کرد، حتما باید یه ماده مخصوصی رو انتخاب کنید. پس در این نظم یکی انتخاب ماده و مساله هست. این نکته اول، یعنی شما وقتی به یه مجموعه منظوم برخورد میکنید و این مجموعه منظوم هم الان فعلا منظور ما مجموعه منظومیست که جزء صنایع بشریست، اولین چیزی که جلب نظر شما رو میکنه، یعنی به شما القا میکند که در اینجا دخالت و تصرف و نظارتی بوده، این است که انتخاب مصالح شده است. شما یه وقت شیشه عینک رو نمیتونید از سنگ بسازید، خب این اون هدف رو تأمین نمی کنه، گرچه که ساده است ولی به هر حال مهمه. بنابراین اولین چیز انتخاب هدف مساله هست. دوم این که در این انتخاب مساله شما به هر اندازه هم نمیتونه انتخاب بکنه، یعنی شما اگر بیاید و مثلا این دسته عینک رو از یه جنسی یا به قدری بزرگ انتخاب بکنید که هیچ به صورت اصلا دیگه نخوره، توجه میکنید شما فقط مجبورید که اولا از جنس خاصی دسته عینک رو انتخاب کنید که اونقدر سنگین نباشه که بشکنه تمام صورت و دماغ شخص رو، و اونقدر هم سبک نباشه که بشکنه، شکننده باشه، خودش بشکنه. این یکی، یعنی این مصالح باید انتخاب بشه. در مرتبه دوم مقدارش هم مهمه، شما اگه به این دسته عینک رو خیلی بلند به طول یک کیلومتر بگیرید، خب نمیشه، این دیگه عینک نمیشه، اینم طبیعی است. پس مقدار این و یا در مواردی ابعاد این، یعنی بسته به این دارد که یا وزنش یا ابعاد هندسی. یا مثلا در مورد پیرن خب همینطوره دیگه، ما نمیتونیم آستیناشو مثلا خیلی بلند بسازیم و الی آخر. در مرحله سوم جای اجزا مهمه، یعنی اگر اومدید شما مصالح لازم رو انتخاب کردید، به مقدار لازم هم انتخاب کردید، ولی درست در کنار هم قرار ندادید. یعنی مثلا فرض کنید که اومدید این آستین پیرن رو فرضاً به یقش دوختین مثلا، خب جای این وقتی که درست نشد بازم پیرن نخواهد شد. این اون چیزایی است. پس نکته سوم موضع اون اجزا است در مجموعه. پس سه امر ما داریم در همه نظم ها و منظور ما اینجا فعلا همین نظم های عرضی است که اولیش انتخاب مصالح شایسته و متناسب است، دومیش انتخاب به مقدار و به ابعاد شایسته، و سومیش نهادن اجزا در موضع شایسته. این هر سه تا لازمه تا اینکه مجموعه منظوم به دست میاد. همه اینا هم دو تا شرایط نظم است در امور عرضی، و به همین دلیل هم هست، حالا بعد خواهیم گفت، که یکی از دلایل دلالت نظم بر ناظم همینه. این اگر بنا باشه که ناظمی در کار نباشه، هر یک از اینا امکان داره ایجاد آشفتگی بکنه و بنابراین مولد هدف نباشه، تأمین کننده هدف لازم نباشه. بله چی؟ من الان بنابر احتمالات بحث نمی کنم. چرا؟ نه گفتم که من الان بحث احتمالات نمی کنم، حالا هر وقت رسیدیم بحثشو میکنیم. فعلا شما پیشا پیش حرکت نکنید، فعلا خواستم من هم اشاره بکنم بگم که این طوریست. قبول دارم اگر از طریق احتمالات دادم بخواد بحث کنم اینجوری خواهد شد. به علاوه ما اصلا احتیاج نداریم یه امر رو به 100% برسونیم. برهان نظم به نظر ما یه برهانیست که منطبق است با قضاوت‌های معمولی و روزمره‌ای که ما میکنیم. توجه میکنید؟ یعنی من الان ممکنه که واقعا 1% احتمال بدم، 1% که نه، خیلی کمتر از 1% که شما اونجا نشستی و من دارم خواب میبینم، حتی میشه این احتمال رو داد. فکر نمیکنم هیچ کسی بتونه ردش بکنه این احتمال رو، ولی ما مطابق قضاوت‌های معمولی زندگی خودمون، نه قضاوت تازه ساده لوحانه و قضاوتی که خیلی بهش اطمینان داریم، این احتمال رو مردود میدونیم. توی مسئله نظم هم از این جور احتمالا میشه داد، نمیگم نمیشه داد، یعنی میشه قول به اصطلاح انیاب اقوال، از این انیاب اقوال میشه کرد، ولی خب چیزی نیستش که خیلی مورد اعتنا باشه. توجه میکنید؟ ولی حالا اون به جای خودش. بسیار خب، پس این مربوط میشود به نظم در خواص عرضی. اما اگه شما دقت کرده باشید در خواص، یعنی در نظم های طبیعی تفاوتی هست با نظم های بشری و صناعی. این تفاوت برای همه ما محسوسه، یعنی آدم میبینه که یه انسان یه جور دیگه است گویی نظمش. حتی اگر اینو تشبیهش کنن با یه کامپیوتر، با یه دستگاه های پیچیده یه مصنوع، ولی تفاوت هست. یا کل نظمی که در طبیعت هست بین زمین، همه آب که من اینجا مثال زدم، و خورشید و کل همه این کائنات مادی، هماهنگی که وجود داره اونجور هماهنگی نیست که در دستگاه های مصنوعی هست. تفاوت از کجاست؟ تفاوت در همین جاست. یعنی در طبیعت ما مواردی داریم که صرفا متکی بر نظم در خواص ذاتی. نمیگم در طبیعت نظم در خواص عرضی نیست، چرا، اونجا هم هست، یعنی این دومی هم هست، اما اون اولی خیلی زیادتره و مهمتره، و همون اون هم هست که گفتم پایه برهان ما قرار میگیره. الان من اینجا اون مثالی که از شعور زدم و هماهنگی شعورها و اذهان انسانها، و مثالی که در مورد آب زدم، شما همینا رو خوب دقت کنید. این فهم ما که هماهنگی داره با جهان خارجی یه امر عرضی نیست. این 100% متکیست به این که این ساختمان ذهن ما چجوری باشه، یعنی این عین نهاد این موجود است که این هماهنگی رو با جهان خارج داره، و 100% متکیست به این دستگاه های حسی ما، به این ابزار حسی ما که با دنیای خارج چجوری تماس میگیرن و بعد خبر برای ما میارن. یعنی این ذهن ما میتواند از طریق حواس ما خبردار شود از جهان خارج. اینا عرضی نیست، اینا خود عین ذات این موجود است که این کار رو میکنه. این به هم افتادن، به هم افتادن حواس ذاتیست. گفتم که این آب، در مورد آب داشتیم صحبت میکردیم، اینی که این آب مایع شده، این مایع شدنش جوشش ذات خودشه، و بعد همین این مایع بودن هم هستش که به کار، یعنی مثلا رافع تشنگی ماست، و وقتی که ما در کنار او قرار گرفتیم میتونیم از او استفاده کنیم و رفع آتش بکنیم. این نظم یه نظمیست که مال خواص ذاتی اینهاست، یعنی خود این دوتا ذات با همدیگه دارن در اینجا همکاری میکنن. اینی که ساختمان ما ساختمانیست نیازمنده به آب، ساختمانیست که اگر آب توش کم شد حیاتش به خطر میفته، و بعد اینی که آب میتونه این حیات رو نگهداری بکنه و رافع این خطر بشه، اینا دیگه هیچ کنمش نظم در خواص عرضی نیست. بقاء ما اصولا متکیست به این رابطه، و این رابطه رابطه‌ایست بین چند تا خاصیت ذاتی، نه بین چند تا خاصیت عرضی. اینجوری نیستش که آب یه خاصیتی داشته باشه که اول درستش کرده باشن و بعد بهش این خاصیت رو داده باشن که تو پاسخ این نیاز رو در این ارگانیسم زنده بده. درست مثل این که بگیم که این گچ رو اول درست کردن و بعد بهش گفتن که تو اینجا باش تا بتونی بار این بنا رو تحمل کنی. چنین که نیست. همین که آب رو درست کردن یعنی همه یه چیزی رو درست کردن که رافع این نیاز است. دو امر نیست. خواص عرضی سوارند بر خواص ذاتی، پس در مورد نظم در خواص ذات عرضی باید دو کار کرد. یکی باید اول خود موجود آفرید، دوم باید اون نقش خاص رو در مجموعه بهش داد. این مال خواص عرضی است دیگه. اول باید گچ رو داشت، بعد اومد و یه مجموعه ای درست کرد و این نقش رو در این مجموعه به گچ داد. اما در خواص ذاتی ما دو کار نمی کنیم، یک کار بیشتر نمی کنیم. همون نفس خلق اون موجود عین دادن نقش اون موجود است در اون مجموعه. آب رو دو تا عمل به دوشش نگذاشتن، دو بار به کار نبردندش، یک بار بیشتر به کار نبردن در این نظمایی که ما مثال میزنیم. ذهن رو دو تا نقش به گردنش نگذاشتن و دو کار ازش نکشیدن، یک کار بیشتر نیست. این عین همون موجودی است که اون قضیه است که ما در مسائل مربوط به متحرک و ساکن داریم، ما در علوم الهی، که موجوداتی که ساکنن به ذات یا ثابتن به ذات، اینا دو تا عمل باشون لازم است، یکی آفریدن اینها و دوم به راه انداختن اینا. میدونید یه شبهه است در باب حرکت که چگونه است که موجودات متحرک مخلوق خداوندند در حالی که خداوند خودش ثابته. یکی از شبهه های قدیم بوده، ربط حادث و قدیم، ربط متحرک به ثابت. فقط دارم مثال میزنم دیگه. پاسخی که صدر المتألهین از این مسئله داده این استش که شبهه وقتی ایجاد می شود، این درست شبیه این امور عرضی ذاتی است، شبهه وقتی ایجاد می شود که ما حرکت را عارض بر موجودات بدونیم، یعنی بگیم موجودات به ذات ثابتن و محرک میخوان، یعنی وقتی راشون میندازی یه کسی باید بیاد نیرو به اینا وارد کنه، نه تازه را بندازه. خب اگر این طور شد، بله اون مسئله اون وقت پیش میاد که پس خالق ثبات غیر از خالق حرکت است. اگر خدا ثابته، خدا همون اشیاء و ذوات ثابت را آفریده، ما یه کسی دیگر هم باید پیدا کنیم که بیاد و خالق حرکت باشه. درست مثل اینجا، اگر خدا ناظمه، یعنی اشیاء اومده بینشون نظم برقرار کرده، یکی دیگر رو باید بیان پیدا کنیم تا خالق اون اشیاء اولی باشه. جواب چی بود؟ جواب این بود که بله، اگر اینا رو دو تا بکنی، یعنی حرکت رو امر عارض بگیری بر اشیاء، مطلب صادق است، شبه جاری است. اما اگر بیای بگی که خالق همون محرک است، به این دلیل که اشیا خودشون این حرکتن، نه اینکه حرکت امریست عارض بر اشیا. بنابراین ثبات این اشیا و ذاتشون به متحرک بودن است. پس خالق ذات همون خالق حرکت است. چون وقتی که شما این ذات رو خلق میکنی دو کار باش نمیکنی، یک بار خلق کنی و یه دفعه را بندازیش روانش کنی. خلق او این روان کردن اوست، چون این موجودی است که خودش به ذات روان است. این ماجرا در اینجا هم عیناً صادق است. اگر ما قبول کنیم که نظم در خواص ذاتی است، دیگه نازم به خالق دوتا نمیشه، چون خلق او این نظم اوست. اما اگر ما نظم رو در خواص عرضی بگیم، وقت بله ما دو تا فاعل لازم داریم، یه فاعلی که خالق باشه، یه فاعلی که نظیر ماها پس از خلق شدن اشیا حالا بیاد تازه اینا رو دستکاری کنه و تألیف کنه و نازم بشه. اما اگر نظم در خواص ذاتی بود، این خلق اون ذات این خلق نظم است، پس نازم همون خالق میشه. پس اگر ما قبول کنیم که نظمی داریم در خواص ذاتی، در اینجا دیگه ناظم خالق است. منبعث بر در این دومی مسئله به این شکل در میاد. حالا شما باید جستجو بکنید، یعنی به منزله تمرین میتونید خودتون حالا برید بگردید. منبعث از خواص ذاتیان هست از عظیمی خود اونجا. حالا ببینید، اون در مثال که مناقشه نیست ها، حالا ما مثال زدیم شما اونو قبول نکنید، ولی لطمه ای که نمیخوره به اینجا، چون ببینید من نمیخوام اون رو بله نه در همه جا حرکت این متحرکه، در حرکت جوهری چنین است که حرکت این متحرک. بله ما در یک مرحله هم این حرف قبولم هست، وحدت هم این کسرته کاملا مورد قبولم هست از یه جنبه و در یه مرحله، نه در تمام مراحل. البته گفت که هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. باید حفظ مراتب کرد. در یه مرتبه از وجود بله وحدت این کسرت، اصلا در خود وجود یعنی وجود خالص ناب، در اونجا وحدت این کسرت است، چون به هر حال همه این کسرت ها منبعث از همون وحدت اساسی هستی می شود، شکی نیست در این. منتها وقتی که این وجود واحد به مرحله این عالم مقدار می رسه، اون موقع این کسرت به این شکلی که ما می شناسیم رخ می نماید. ولی من می ترسم که اونا ابهام قضیه رو بیشتر کنه. اون مقداری که من گفتم فقط به این خاطر بود، اگر کسانی آشنایی دارن با اون مسئله میدونن حداقل این مقدار روشنه. ببینید اگر یه امر ساکنی رو فرض کنیم و بعد بگیم روان شد، شما میتونید سوال رو بکنید، بگید اینکه خودش ساکن بود چگونه روان شد، و امکان اینکه دو تا فاعل در اینجا باشن حداقل دیگه منتفی نیست. بله امکان دو تا فاعل منتفی نیست، یه فاعل خالق اون امر ساکن، یه فاعلی که خالق حرکت باشه در اون. کجا میشه کلن منتفی کرد امکان دوتا فاعل رو؟ وقتی که ما بگیم که حرکت صفت ذاتی این شی است و صفت ذاتی بودنش هم به اونجا میرسد که بالاخره این شی روان است از پیش خود، یعنی روان بودن این هویت اوست نه عارض بر او، موجودی است که بودنش به روان بودن است. این اگر شما بخوای موجود رو خلق بکنی باید چی رو خلق بکنی؟ یه موجود روان خلق کنی. پس دیگه در اینجا فاعل یعنی خالق شی غیر از خالق حرکت اصلا نمیتونه باشه، چون محال است این موجود به طور عرضی حرکت رو بگیره. این موجود هویتش به این است که از پیش خود روان باشه، خب بر حسب ذات خودش. پس در اونجا دیگه این دو تا فاعل رو هم میافتن یکی میشن. این ماجرا در مورد بله یه دفعه دیگه بگم. ببینید چیزایی که شیرینن، حالا از حرکت بگذاریم، فرض کنید که ما میتونیم یه چیز شیرین بسازیم دیگه، حالا شکر رو بذارید کنار، تمام مواد مصنوعی شیرین مثل ساکارین مثل خیلی چیزای دیگه که ساخته شده و اینا شیرینن، کسی که این جسم رو میسازه، جسم شیرین رو میسازه چه کار میکنه؟ دو تا کار میکنه. یکی این که میاد اول ساکارین رو میسازه و بعد میاد یه شیرینی رو از یه جای قرض میکنه، وام میکنه و بعد میده به این جسم، این کار رو میکنه. این در چه صورتی آدم میتونه حرف رو بزنه؟ در صورتی که بگه که ساکارین خودش از پیش خود شیرین نیست، شیرینی رو وام کرده است، آریتی است. در این صورت دو تا فاعل لازم داریم، یه فاعل صانع ساکارین، یه فاعل دهنده شیرینی به ساکارین. کجا میشه گفت که دو تا فاعل یکی میشون و ما نیاز به دو تا فاعل نداریم؟ وقتی که قبول کنیم که شیرینی مال خود ساکارین است، این مال خود اوست، یعنی از ذات او میجوشد. ساکارین ساکارین نیست مگر اینکه شیرین باشد. بنابراین سازنده ساکارین همون معطی شیرینی به ساکارین هم هست. یعنی دو عمل نمی کنه، یک عمل بیشتر انجام نمیده. باز به قول حکمای خود ما جعل بسیط است نه جعل مرکب. خب در مورد اینجا هم قضیه همینطور، در مورد یه موجود متحرک همینطور است. جاعل به جعل بسیط حرکت رو میدهد به متحرک، نه به جعل مرکب. یعنی دو کار نمیکنه، یکی خلق موجوده که خلق حرکت، یک کار میکنه ولی یک کار در خارج دو کار است، هم شیء است و هم حرکت شیء. چرا؟ چون در اینجا شیء و حرکت شیء یکی هست نه دوتا. در مورد نظم ذاتی و عرضی هم فی الجمله همین قضیه است. یعنی در نظم عرضی است که ما باید دو کار بکنیم، یعنی فاعل باید دو کار کنه، خلق و بعد به هم انداختن و تعلیف. یعنی همین یه نفر، اونی که نظم میده همون است که خلق کرده، اونی که خلق میکنه همون است که نظم داده، دو تا نمیشه. یعنی بنابراین مبنا شبهه هیوم مرتفع میشه. حالا اونی که من میخوام برای نوبت آینده شما دربارش فکر بکنید، البته یه نکته ای هم خوبه من همینجا اضافه بکنم تا بعد نوبت برسه به اینکه ما هنوز هست. عرض می شود که این نکته دوم رو هم من اضافه کنم تا در اینجا توجه به یه مسئله لازمه. اگر نظم در خواص عرضی باشه، یه فکری ممکنه پیش بیاد، شبهه‌ای، و او این که حدوث نظم است که دلالت بر نازم داره. این شبهه ایست که کردن، گفتن که ما به این دلیل میگیم که مثلا ساعت احتیاج به صانع داره، ما به این دلیل میگیم که خانه احتیاج به بنا داره و امثال اینها، که حادث هست این نظم. یعنی ما این مصالح و مواد رو قبلا داشتیم و نبوده این نظم درش، بعد پیدا شده. این حدوث هست که ما رو راهبری میکنه به قول به این که اینجا صانع و ناظمی هست. اما اگر از همون اول لا اول ما میمدم یه خونه ساخته میدیدیم و همه آدم ها هم همینجوری بود، یعنی هیچکی حدوث نظم رو نمیدید تو این عالم، یک جای به سامانی بود از اول توی زندگی میشدیم، لزومن به ذهن ما نمیزد که این ناظم میخواد. این بحث این که نظم و ناظم از روی صنایع بشری گرفته شده و صنایع بشری هم به دلیل حدوثش القا کرده است این تفکر رو. این امر حالا در این که جواب داشته باشه یا نداشته باشه از کجا برمیخیزه؟ از نظم در خواص عرضی. یعنی در اینجاست که امکان و حدوث بالاخره هست. یعنی میتواند شی اون عرض رو نداشته باشه قبلا و از یه جایی به بعد پیدا کند، و بنابراین امکان حدوث نظم و تفکیک نظم از حدوث در اینجا صورت میگیره. توجه میکنید؟ یعنی در اینجاست که ما میتونیم اقلا این حرف رو بزنیم، نمیخوام بگم صحیحه یا غلطه، ولی جاش اینجاست اگر کسی بخواد بزنه بگه این نظم نیست که میگه ناظم میخوام، این حدوث هست که میگه فاعل میخوام. و چون نظم هایی که در صنایع بشری است همه حادثن، خب ما هممون میدونیم ماشین نبوده تا 3-4 قرن پیش، اصلا ماشین تو این دنیا نبوده، دوچرخه نبوده، نمیدونم ساختمان های چند طبقه اینجوری وجود نداشته، پس بالاخره اینا حادثن، از یه جایی به بعد پیدا شدن. این حدوث است که به ما میگه که اینا فاعل میخواد، نه اینکه نظم به ما میگه که ناظم میخواد. خب این حرف رو اگر یه جایی بشه زد در نظم های عرضی است. در نظم های ذاتی چی؟ نه، برای اینکه در نظم های ذاتی نظم مقارن است با خود به اصطلاح خواص ذاتی، با خود شیء، یعنی پس از وجود شیء حادث نمی شود. اگر ما قبول کنیم که نظم نازم میخواد، در مورد نظم های ذاتی نماینده این استش که دیگه بحث از حدوث و غیر حدوث اصلا نمیتونه لطمه‌ای به مسئله بزنه. اگر نظم قدیم باشه نازمم قدیمه، اگر نظم حادث باشه نازمم حادث. اینو چی به ما میگه؟ اینو نظم در خواص ذاتی به ما میگه، توجه میکنه، چون در اونجا ما اصلا حدوث نظم نداریم. حدوث نظم همگام است با حدوث خود مجموعه منظوم، همراه است با خود پیدا شدن اون موجوداتی که میشناسیم. بنابراین شبهه حدوث نظم اگرم پیداش بشه تو نظمای عرضی است، نه نظمای ذاتی. قبول، بله درسته، درست. یعنی ببینید اون رو ما برای بعد گذاشته ایم، درسته. یعنی یعنی جواب این مسئله، من باز گفتم حرف من نمیگم درسته، ولی جواب قضیه هم همین استش که حدوث بی نظمی هم فاعل میخواد ولی ناظم نمیخواد. پس نفس حدوث دلالت بر احتیاج به ناظم نمیکنه. اونی که ما رو برمیانگیزه به ناظم خود نظم است، توجه میکنید. اما وقتی که اینطور شد دیگه در این امور ذاتی اصلا پای حدوث هم نمیاد وسط، همراه با بودن شی نظمم باش هست. و اگر نظم نازم میخواد، این موجودات هم نازم میخوان. و وقتی در اون موجودات نازم همون خالق است، پس اون موجودات منظوم خالق هم میخوان. نه این خالقشون قدیم هم باشه هیچ لطمه به مسئله نمیخوره، برای اینکه نظمشون قدیم است، یعنی احتیاج به نازمشون از قدیم بوده. خب باشه، نه از کردم دیگه، گفتم دیگه، اگرم جاش باشه تو اینه، نه تو اون اولی، منم همین از کردم. خب اجازه بدید برای نوبت آینده که فکر میکنم یک شنبه که تعطیله، و برای چهارشنبه آینده لطفا دوستان یه نمونه از نظم در خواص ذاتی و یک نمونه از نظم در خواص عرضی رو پیدا کنن. این دفعه هم یه مقداری بیشتر انرژی خرج بکنن، همطوری که دفعه قبلم این تذکر رو دادم، و مراجعه بیشتری چه به این کتابایی که خودم معرفی کردم و چه احیانا کتابایی که ممکنه خودتون به دست بیارید و پیدا کنید، یه کمی نوشته خیلی علمی تر و فلسفی تر و منطقی تری باشه، ربط و ضبط قضایا بهتر باشه و حکایت از صرف وقت شما باشه. بعضی از دوستان اینجا کاغذها و نوشته‌هایی که من داده بودن خیلی خیلی شبیه رفع تکلیف بود، خیلی زیاد. یه کاغذهایی بود که معلوم بود مثلا همینطور از جیبشون یا از زیر میز برداشتن، اونجوری چروکیده و پاره و نیمبند. بعدش هم دو صفحه سه صفحه اجمالا نوشته بودند. و شما اگه نمازتون هم اینجوری بخونید به درگاه خدا، اون موقع اونجا خیلی ضرر میکنید. به هر حال انضباط بهتر از این لازمه. لطفا در هر دو جنبهش دقت بیشتر بکنید.
عشق و جنون آشورا بیروزی هم از دو گلگونه شد شفر، تا همیشه یاد تو رهنمای راه ما بر فنای استماع، یاد تو سلاح ما، یاد حسین شهید می دهد این رانمی، که از جنگ با ظالمان می دمد صبح سفید. آن قیام خونین، آن پیام رنگی بر لوح ماند زنده ابد، کی تو ای برادر سر فرو نیاورد جز به یار دیرین الله احد، تا همیشه یاد تو رهنمای راه ماست بر فنای استماع، یاد تو سلاح ماست، یاد حسین شهید می دهد این را نبی، که از جنگ با ظالمان می دهد صبح سفید. هفتاد و دو تن چون بر تن کفن سوی میدان جنگ با نفیر زمن، بر مطلبان خود با اینده می رمن، خواه و جاسمان جا جنگیده می روند. ای دشمن ستمگر ایمان مرا سنگر، بیهوده می زنی سینه به هر دری، زیرا که باشدم چون حسین رهبری تا همیشه یاده